زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، و اما در این فرصت برنامه بعدی رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان بیقاب بینقاب. این برنامه رو به مدت 21 دقیقه بشنوید.
بیقاب بینقاب، این برنامه شبکه‌های اجتماعی و بی‌حجابی در جامعه ایرانی. از مسائلی که در ماه‌های گذشته در فضای اجتماعی کشور موجب نگرانی و ناراحتی جامعه متدین شده، پدیده بد بدحجابی است که با توجه به تعارض آن با قانون و شرع، معاندان و دشمنان نظام سعی کرده‌اند از آن به عنوان نوعی ابزار برای نافرمانی و اعتراض بهره برداری کنند.
در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم خیلی از اینها کسانی هستن که اهل دینند، اهل تضرعند، اهل ماه رمضانند، اهل گریه و دعان، توجه ندارن که کی پشت این سیاست رفع حجاب ما مبارزه با حجابه. جاسوسای دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است. اگه بدونن حتما نمی‌کنن. به هر حال این مسئله قطعا حل خواهد شد. امام در اولین هفته های انقلاب مسئله حجاب رو الزاماً و قاطعاً بیان کردن، جزء اوائل کارهای اوائل امام راحل رضوان الله علیه این. حالا هم حل خواهد شد انشاءالله. منتها خب همه توجه داشته باشن، دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشیم. بدون برنامه و اینا کارهای بی‌قاعده نباید انجام بگیره. با برنامه، مسئولین برنامه داشته باشن و دارن، انشاءالله این کار دنبال بشه.
در برابر این غرض‌ورزی ها و بدحجابی ها و بی‌حجابی های سازماندهی شده، اما گروهی از افراد و جوانان هم بنا به هیجانات و شور جوانی از فضای اجتماعی موجود تبعیت می کنند. زنان و دختران جوانی که اگر نظام باورهایشان به درستی شکل گرفته بود، امروز در برابر تهاجم فرهنگی گسترده‌ای که از سوی دشمنان به ما تحمیل می شود، در زمین دشمن بازی نمی کردند و با بدحجابی یا شل‌حجابی خود در مسیر آسیب‌های اجتماعی متعدد قرار نمی گرفتند. با تمام اینها، اگر بخواهیم بدحجابی و گاه بی‌حجابی های امروز جامعه را ریشه یابی کنیم، مثل بسیاری از آسیب های دیگر به فضای مجازی می رسیم. ویژگی های خاص فضای مجازی و احساس حضور در دنیای متفاوت از دنیای واقعی باعث می شود برخی از افراد در فضای مجازی رفتارهایی را از خود بروز دهند که در دنیای واقعی کمتر جسارت چنین رفتارهایی را دارند. به همین دلیل هم گاهی وقتها افرادی را که در جامعه با حجابی قابل قبول می بینیم، در فضای مجازی اقدام به انتشار عکسهایی با حجاب نامناسب می کنند. این ماجرا اما از رفتار کسانی آب می خورد که با انتشار تصاویر حجاب یا بی حجاب در فضای مجازی به دنبال خط‌شکنی در این حوزه بودند. آقای
دکتر جواد یوسفی، پژوهشگر فضای مجازی و افاف و حجاب.
فکوهای مجازی و شبکه‌های مجازی آن چیزی رو که در ارتباط با بحث بیهجابی و ترویج فرهنگ بیهجابی در جامعه بلخص جامعه هدف ایران بازی کردن در گام اول اشهد و نظر مبارکتون که موضوع قبشکنی از این که آیا در جامعه و اجتماع می شود بیهجاب بود یا نه و طبیعتا با نکات دیگری از جمله که اصلا چرا حجاب فلسفه یه حجاب تفاوت آن چیزی که بین مثلا بین مرد و زن تساوی آن چیزی که اونها بین زن و مرد تلقی میکنن و تفسیر میکنن شروع کرد و از طرفی با ایجاد یک سری از گروه ها و تولید محتواهایی که در ظاهر ممکن بود به مخاطب رو به این موضوع برسونه که در داخل کشور داره این اتفاق میفته در صورتی که هیچ کدوم از این تولید محتوی و هیچ کدوم از اون گروه ها و افراد درون اونها در داخل کشور نبودن ذهن مخاطب ناآگاه رو به این سمت سوق میداد که خب پس میشود این اتفاق بیفته و عرض شود که پس در جامعه ما آدم هایی هستن افرادی هستن که ممکنه به گونه دیگری دارن فکر میکنن و یا حتی به گونه دیگری دارن زندگی میکنن.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه‌هایی که در حوزه تغییر سبک زندگی و قاب‌بندی ذهنی افراد متمرکز شدند، امروز به یکی از چالش‌زاترین ابزار تغییر تفکر و تغییر سبک زندگی افراد تبدیل شدند. از آنجا که زنان هر جامعه‌ای بیش از مردان سفیر فرهنگ و مدیر تفکر در خانواده هستند، نوک پیکان تغییر نگاه و سبک زندگی از مسیر فضای مجازی اغلب زنان جامعه ایران نشانه می‌گیرد. بر این اساس امروز بدحجابی و بی‌حجابی در فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل کننده تغییر نگاه و سبک زندگی زنان به چالشی جدی تبدیل شده است. بخشی از بدحجابی ها و بیهجابی های امروز جامعه از فضای مجازی رها شده آب می خورد. فضایی که به ظاهر خط قرمزهای فضای حقیقی را ندارد و افراد می توانند به راحتی خط شکنی کنند و با انتشار تصاویر بیهجاب و عکس های خصوصی و خانوادگی خود بدحجابی و بیهجابی را در فضای حقیقی جامعه نیز عادی سازی نمایند. این درست همان اتفاقی است که طی سالهای گذشته شاهد آن بوده ایم. هدف اصلی کمپین های همچون چهارشنبه های سفید و تشویق زنان و دختران جوان به بدحجابی و انتشار فیلم ها و عکس های بدحجاب یا بیهجابیشان در فضای مجازی هم همین مسئله بود.
دکتر طباطبایی، پژوهشگر فضای مجازی و حجاب.
ببینید، مسئله حجاب یک معلول اجتماعیه. یعنی اگه ما به عنوان یک معلولی از مسائل مختلف اجتماعی بهش نگاه بکنید، می‌بینیم که هدف گذاری دشمن نسبت به این مسئله، نسبت به مسئله‌ای که واجد شرعیه و یکی از ارکان قوانین ما هم هست، دلیلش اینه که عمدتاً بحث نظام خانواده رو تحت شعاع قرار بده و تو هر نظامی هم و تو هر جامعه‌ای هم که خانواده تعالی پیدا بکنه، طبیعتاً اون جامعه هم تعالی پیدا بکنه. گسست در خانواده گسست در جامعه هم هست. یعنی هدف گذاری دشمن نسبت به مسئله حجاب، نقطه زنی نسبت به مسئله خانواده است و طبیعتاً فلج کردن جامعه. پس پرداختن به مسئله حجاب به عنوان یک معلولی از مسائل مختلف اجتماعی وقتی میتونه کارآمد باشه، وقتی میشه راهکار درستی استفاده کرد برای این کار که ما بیایم مسائل و نظامات فکری اعضای خانواده رو بهش توجه بکنیم. یعنی بیایم یک باز تعریفی نسبت به مسئله حجاب داشته باشیم و حجاب رو همونطور که به عنوان یک مسئله دینی و حتی من اعتقادم اینه یک مسئله فرادینی هست که حالا زیل مسئله عفت هست، اگر بخوایم بهش بپردازیم باید یک تعریف درستی نسبت به این مسئله داشته باشیم، تبیین کنیم ضرورت رو برای خانواده تبیینش بکنیم و از طرف دیگه به این مثلا هم دقت بکنیم که هر آنچه که نسبت به مسئله حجاب توجه بشه و نسبت به این مسئله حالا وقت گذاشته بشه، خانواده هم تحت شعاع این مسئله هست. اگر درست ما بهش بپردازیم خانواده تعالی پیدا میکنه و طبیعتا جامعه هم منظم میشه و در تعالی جامعه اثر گذاره، و اگر خدای نکرده برعکسش باشه طبیعتا جامعه هم آسیب خواهد دید.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های شخصی برای افراد به وجود می‌آورند و افراد می‌توانند با انتشار تصاویر بی‌حجاب و بدحجاب خود، پروژه عادی‌سازی و عرفی‌سازی بدحجابی را کلید بزنند. از سوی دیگر، با تاییدگری و آتش لایک گرفتن، این رفتارها در میان گروه‌های بیشتری از جامعه ترویج می‌شود و در نهایت الگوهای رفتاری شکل گرفته در فضای مجازی در سطح جامعه هم پیاده‌سازی می‌شود. دشمنان انقلاب اسلامی که از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشور و نظام اسلامی استفاده می کنند، بعد از ناامیدی از عرصه جنگ و تهدیدهای نظامی به عنوان تهدیدات سخت خارجی، تلاش خود را بر ضربه زدن و استحاله نظام اسلامی از درون معطوف نموده و در این راستا به تهاجم فرهنگی همه جانبه بر علیه ملت ایران پرداختند. در این میان به نظر می رسد تکرار الگوی غربی ها برای سقوط و نابودی حکومت اسلامی در اندلس مدل مطلوب آنان است. غربی ها برای آنکه اندلس که همان اسپانیای امروزی است را از چنگ مسلمانان درآورند، از دو عامل رواج مشروبات و استفاده از دختران بی‌حجاب فاسد در بین جامعه مسلمین بهره بردند و همین دو عامل سبب سقوط حکومت بزرگ و مقتدر اسلامی در اندلس شد. در این راستا نظام سلطه نیز سال‌هاست با بهره‌گیری از همین الگو به تهاجم گسترده فرهنگی با ملت ایران برخاسته و پروژه حذف حجاب را با انواع سناریوها دنبال می‌کند.
خانم صفورا دهقانی، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب.
خیلی چیزها رو باید دخیل دونست تو این قصه، از ابتدای تولد، فقط از ابتدای شروع بعضی از حرکات اجتماعی، بعضی از تغییرات اجتماعی تا امروز، و حالا شیوع اباحه‌گری یا بی‌حجابی. به نظرم میاد که اگر که از شق اجتماعیش بگذاریم، برسیم فقط بخوایم شق تربیتی رو در نظر بگیریم، قاعدتا موضوع جوانها و نوجوانهامون به خصوص توی دوره هستن که خب یه دوره گذار جدید، سخت و حتی برای خودشون جذابه. یعنی عموما الان بچه های پدر مادرهای اواخر دهه 50 و دهه 60 هستن که از یه دوره قناعت کامل گذر کردن، بچه ها رو کادل بیبی اصطلاحاً بزرگ کردن، یعنی خیلی بچه هایی که از کسری هایی که پدر و مادرهاشون چشیدن تقریبا نچشیدن و بعدش هم خب صاحب سبک و نظرن. غیر از اینکه صاحب سبک و نظر هم هستن، الان دیگه تفاوت فکری با پدر مادرهاشون دارن. پدر مادرهایی که تقریبا تعداد بسیار زیادیشون تو دوره خودشون سعی کردن که کوچکترین کسری و کمبودی برای بچه‌ها نباشه. و خب کنارش حالا تبلیغات، فضای مجازی، خصوصا الوان فضای مجازی، در واقع به نظرم میاد که بچه ها رو، جوانترها رو، اونو جوان ها رو به سمتی سوق داده که چیز دیگری رو امتحان کنن و جامعه و سیستم جامعه ناآماده هم، حتی سیستم تربیتی خام هم دامن زده به همه چی. این به صورت کلی بود، چون که اگر بخوایم در موردش خصوصا با ویژگی های ریز صحبت کنیم، فکر میکنم که اصلا چند منظر باید نگاه کنیم. یکی اول و از همه مهمتر خانوادگی، آموزش خود پدر و مادر، اصلا اطلاعات خود پدر و مادر و ذهنیات خود پدر و مادر و خانواده، بعدترش اجتماعی و بعدترش هم حتی مدل برود در واقع تکنولوژی تصویری، تکنولوژی ارتباطی به زندگی بچه هامون و جوان‌ترامون دیگه. در واقع
زنان و دختران هر جامعه سرمایه های عظیمی هستند، چرا که مسئول تربیت نسل های آینده اند و با تغییر نگاه و باورهای آنان می توان سبک زندگی و جهان بینی نسل های آینده را هم تغییر داد و این دقیقا همان نکته ای است که زنان و دختران جامعه ما را در نوک پیکان تهاجم فرهنگی و برنامه‌ریزی های غربی برای نفوذ به جامعه اسلامی ما و تغییر سبک زندگی مردم کشورمان قرار داده است. با وجود این یک قاعده کلی وجود دارد و آن هم این که همیشه تهدید روی آسیب می نشیند. همواره این گونه است که یک ضعف و آسیب داخلی وجود دارد که تهدید خارجی روی آن سوار می شود. در خصوص مسئله حجاب هم نمی توان انکار کرد که نهادهای فرهنگی در جامعه به درستی به وظایف خود عمل نکردند و در بحث تعمیق باورها و ساخت نظام ارزشی افراد سازمانهایی مثل آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمانهایی مثل سازمان تبلیغات و همچنین رسانه‌ها به درستی به وظایف خود عمل نکردند تا در نهایت خروجی این ماجرا را به شکل بدحجابی‌هایی در فضای عمومی و فضای مجازی شاهد باشیم. این در حالی است که مسئله حجاب در کنار قانون و واجبات شرعی نیازمند یک باور و فرهنگسازی و کار عمیق ایجابی است. هرچند گاهی اوقات برای پیشگیری از بیقانونی لازم است تا برخوردهای سلبی هم صورت بگیرد.
طهورا نوروزی، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب.
یکی از آیتم هایی که در توسعه هنجار شکنی و بدپوششی بسیار مؤثر هست و فضای مجازی خوی مصرف گراییه. یعنی خوی مصرف، چون فضای مجازی یه بستر تبلیغاتی و بستر مصرف گرایی داره، در این مصرف گرایی جنس زن در واقع یک وسیله هم برای تبلیغ هم برای چرخه مصرف زدگی و مصرف گراییه. بسیار تو مصرف گرایی چون بحث سرمایه مادی و پول هست، خب طبیعتاً به قول معروف بدپوششی یا ناهنجاری های پوششی ظهور و بروز بیشتر داره. نه که علت در واقع مصرف که بدپوششی و ناهنجاری خودش دلیل تنها دلیل در واقع مصرف گرایی باشه، ولی میتونه تحت تأثیر قرار بده. یعنی میتونه در واقع مصرف گرایی در حوزه پوشش و در حوزه حجاب در واقع تاثیرگذاری داشته باشه. لذا یکی از به نظر بنده آیتم های بسیار مهم در سطح فضای مجازی حوزه مصرفگرایی و چرخه تبلیغات هست که تو همون قرب هم اگر ما نگاه بکنیم یکی از جایگاه هایی که فعلا خدمت میکنه به نظام سرمایه‌داری عرصه تبلیغات و چرخه همین فضای مجازی هست. طبقا اونجا هم از جنس زن به عنوان یک کالا، یعنی یک کالایی میشه که این کالا در واقع در عرضه خودش میتونه هم به نظام سرمایه‌داری هم به اقتصاد کمک بکنه، در ظاهر البته، در اصل که در واقع اون کرامت و اون انسانیت و اینها همه در واقع له و لبرده میشه، ولی به هر حال یه خدمت رو به اون چرخه اقتصادی میکنه و اون در واقع باعث میشه که اصلا خود نظام سرمایه‌داری قرب، خود نظام سرمایه‌داری یکی از علتهایی که در واقع در حوزه پوشش و ناهنجاری های پوششی حجاب به قول معروف حمایت خاص داره، همین نگاه کالایی و نگاه ابزاری به جنس و جسم زن هست.
کشف حجاب در حال حاضر ابزار سیاسی دشمن علیه جامعه و حاکمیت اسلامی شده است. کافی است که مجدداً اجرای طرح‌ها و پروژه‌های میلیونی انجام شده برای انجام پروژه‌های کشف حجاب نظیر چهارشنبه‌های سفید، دختران خیابان انقلاب، نه به حجاب اجباری، آزادی‌های یواشکی و آخرین آن پروژه ضد امنیتی زن زندگی آزادی نگاهی با دقت بیشتر بیاندازیم. سرویس های امنیتی دشمن با همت و تلاش ویژه‌ای تلاش می کنند که حجاب را به موضوعی برای دو قطبی سازی سیاسی و ایجاد شکاف های عمیق اجتماعی و عاملی برای انفکاک ملت از حاکمیت اسلامی تبدیل کنند. بنابراین از این دریچه صرفاً با یک مسئله اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی روبرو نیستیم، بلکه با یک ناهنجاری سیاسی و مهمتر از آن با یک اقدام سیاسی و تلاش برای به هم ریختن نظم عمومی کشور مواجه هستیم. در مقطع فعلی حساسیت این موضوع از منظر امنیت ملی نیز بیشتر برجسته شده است. در حال حاضر سرویس های امنیتی غربی اصلی ترین اپوزیسیون جمهوری اسلامی را از بین افرادی انتخاب می کنند که بیشترین تعهد را به غرب در حوزه ترویج اباحه‌گری و بی‌حجابی در ایران بدهند. امتداد پروژه پاییز 1401 ضد امنیتی زن زندگی آزادی با محوریت کشف حجاب و ترویج اباحه‌گری نهایتاً به اختشاش بی‌نظمی عمومی، تحریم بیشتر ایران و فشارهای سیاسی و امنیتی به کشور منجر شد. بنابراین اصرار سرویس‌های امنیتی و رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب برای برجسته‌سازی و ترویج کشف حجاب در جامعه ایران همچنان در امتداد این فرصت برای دنیای سیاسی غرب برای تحریم و فشار بیشتر به مردم ایران محسوب می‌شود. طبیعی است که حاکمیت برای دفاع و جلوگیری از فشار بیشتر به مردم وظیفه دارد با چنین طراحی و سناریوهایی مقابله کند و از اولین تأکیدات نیز به صورت طبیعی این مسئله خواهد بود که عالی ترین مقام کشور در راستای دفاع از جامعه ایرانی این نوع اقدامات را حرام سیاسی معرفی کند.
این هم برنامه بیقاب بی‌نقاب بود که به مدت 21 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید. دوستان، بالاخره صبحی دیگه فرا رسیده. دعا میکنم خداوند امروز چهارشنبه در هر کاری که انجام میدید و هر جایی که قدم میگذارید حضور داشته باشه و به زندگی شما برکت ببخشه. سلام میکنم به هموطنان و مخاطبان عزیزی که از همکنون با ما همراه شدن و رادیو گفتگو رو میشنوند.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است،
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
شما مخاطبان عزیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
بسیاری از جوانان نسل اول و دوم انقلاب الان فرصت دارند که در انتخابات پیش رو وارد ساختار مجلس شورای اسلامی بشوند. نمایندگی مجلس همچنان اولویت انقلابگری خود را با این نسل باید حفظ کند.
بحث رفتار نمایندگانه. به نظر من اون کلمه کلی و فراگیر و جامعی که می شود در این زمینه گفت کلمه انقلابیگری است. رفتار نمایندگان مجلس باید رفتار انقلابی باشه. برخورد باید برخورد انقلابی باشه. شما در سوگندی هم که یاد کردید، این رو سوگند یاد کردید. سوگند یاد کردید که عرض کنم که انقلاب، نتایج انقلاب، فراورده های انقلاب و فراورده های نظام جمهوری اسلامی رو حفظ کنید. چطور ممکنه بدون انقلابی بودن که نمیشه حفظ کرد؟ رفتار باید رفتار انقلابی باشه. رفتار انقلابی به معنای رفتار غیر مدبرانه نیست، به معنای رفتار عاقلانه و مدبرانه و مجاهدانه است. حرکت جهادی اینی که به مدیران مرتب ما توصیه میکنیم مدیریت جهادی، این در مورد مجلس رفتار جهادی است، سخن گفتن جهادی است، اقدام کردن مجاهدانه و جهادی است. انقلابیگری روحیه ایمان و انگیزه انقلابی باید بر همه کارهای نماینده محترم مجلس حاکم باشه. نگهبانی از دستاوردهای انقلاب و مبانی نظام جزء سوگند نمایندگی شماست.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه های شهر که می گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بمانند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت آور است. چه روزگار شگفتی، همه ی تاریخ اینجا هست.
شهیدان پیام دارن برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبل هم بوده، باید پررنگ‌تر باشه حتی به نظر من. با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره، با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
مهربان من ای وطن، 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 صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ایز ای گرامی ای عزیز، سرزمین خرم عاشقان باش. شکوهی پر غرور و پر تن هم شکوهی ای بهشت عاشقان